ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فردوس که میشنوید، من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات ایران میگوید برخی بازداشت‌ها در کشور با اهداف سیاسی انجام می‌گیرد. محسن یجایی برخی افراد منتسب به انقلاب را منافقین داخلی توصیف کرد. و حسین اشتری از ورود جدی نیروی انتظامی به موضوع عفاف و حجاب خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنج شنبه در همایش دادستان‌های عمومی انقلاب کشور در سخنانی اعلام کرد که در ایران گاهی از اعمال مجرمانه به گفته او استفاده ابزاری می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علوی استفاده ابزاری برای برخورد با هدف‌های سیاسی را آسیبی جدی توصیف کرد. وزیر اطلاعات در این باره افزود در برخی بازداشت‌ها که به اتهام جاسوسی انجام گرفته در بررسی‌های بعدی وزارت اطلاعات مشخص شده که چنین اتهامی محرز نشده است. محمود علوی به اسامی افرادی که به این اتهام بازداشت شدند اشاره نکرد، اما به نظر می‌رسد اظهارات او کنایه‌ای به بازداشت‌های 3 سال اخیر گروهی از فعالان سیاسی مدنی و رسانه‌ای از سوی قوه قضاییه و سپاه پاسداران باشد. این دو نهاد قضایی و نظامی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران بازداشت‌ها و دستگیری‌ها را با عناوین تازه‌ای همچون مقابله با جاسوسی و نفوذ دشمن پی گرفتند. غلامحسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضایی ایران میگوید دشمن توانسته از میان برخی افراد منتسب به انقلاب یارگیری کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اژه‌ای که روز جمعه در همایش دادستان‌های عمومی انقلاب و نظامی کشور سخن می‌گفت، این افراد را منافقین داخلی توصیف کرد که در پی کم خطر نشان دادن به گفته او دشمن هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران با اشاره به آنچه که جنگ نرم دشمن به موازات جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی نامید، خواستار شناخت افسران و سربازان دشمن در کشور شد. آقای اژه‌ای بدون نام بردن از این افراد گفت که آنها آرام و بی صدا به دنبال نفوذ و تصمیم گیری در کشور هستند. حامیان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در 3 سال گذشته دولت حسن روحانی را برای پیگیری برقراری رابطه دوستانه با کشورهای غربی مورد انتقاد قرار دادند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز جمعه از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که تامین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، ورود به مسئله حجاب و عفاف را وظیفه ذاتی و قانونی نیروی انتظامی خواند و افزود پلیس با مراکز به گفته او اقفال جوانان برخورد جدی خواهد کرد. فرمانده نیروی انتظامی ایران با تشریح عملکرد پلیس فتا در فضای مجازی از شورای عالی فضای مجازی خواست تا طرح‌هایی را برای برخورد با آنچه که سوء استفاده کنندگان این فضا خواند برنامه ریزی کند. فروردین ماه سال جاری حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران اعلام کرد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که به گفته او اقدام به کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی کنند از طریق ارسال پیامک گزارش می‌دهند. صبح روز جمعه، روزی که پشت سر گذاشتیم و همزمان با مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهوری سابق اسرائیل، روزنامه جروسلم پست با انتشار یادداشتی خبر داد که 2 سال پیش آقای پرز به یکی از خبرنگاران این روزنامه گفته که او جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفته است. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده، اما این روزنامه گفته آقای پرز را تا زمان مرگ او حفظ کرده و سپس منتشر کرده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
اگر دخالت شیمون پرز رئیس جمهوری سابق تازه متوفا شده اسرائیل نبود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع این کشور سایت‌های هسته‌ای و مناطق نظامی ایران را بمباران کرده بودند. این خبری است که روزنامه جروزالم پست صبح روز جمعه و همزمان با برگزاری مراسم تدفین آقای پرز با حضور ده‌ها تن از رهبران جهان منتشر کرد. استیو لیند خبرنگار روزنامه جروزالم پست در یادداشتی میگوید که در تابستان 2 سال پیش او همراه با سردبیر روزنامه به دیدار آقای پرز می‌رود و در این دیدار از او می‌پرسد که بزرگترین دستاورد دوران ریاست جمهوری‌اش چیست. آقای پرز پرز نیز در جواب میگوید بزرگترین دستاوردش آن است که شخصاً جلوی نتانیاهو را گرفته است تا به سایت‌های هسته‌ای ایران حمله نکند. این اتفاق حدود 5 سال پیش افتاده است. آقای پرز جزئیات بیشتری از طرح و برنامه بنیامین نتانیاهو ارائه نداده، با این حال میگوید که او آماده بوده که نخستین حمله را علیه ایران ترتیب دهد. شیمون پرز میگوید در دیداری با نتانیاهو به او درباره تبعات فاجعه بار این کار هشدار داده است. در انتهای این مکالمه خبرنگار جروزالم پست از شیمون پرز میپرسد که آیا میتواند این جملات را منتشر کند که آقای پرز با لبخند میگوید پس از مرگش میتواند اینها را منتشر کند. تنش‌ها و صحبت‌ها در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و پیش نرفتن مذاکرات هسته‌ای ایران به اوج خود رسید. از ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی گرفته تا جنگ سایبری و ویروس استاکسنت که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار گرفت. دو موردی که به ادعای مقام‌های ایرانی و برخی رسانه‌های جهانی به دست اسرائیل و سرویس موساد انجام شده بود. اسرائیل معتقد بود که ایران فریبکار، دروغگو و غیر قابل اعتماد است و ایران هم از زمان پیروزی انقلاب اسلامیش و زبان رهبرانش معتقد بود که اسرائیل دشمن و قده سرطانی است و باید از میان برود. میر جاودانفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی اسرائیلی، از دلایل تصمیم آقایان نتانیاهو و ایهود باراک برای حمله به ایران میگوید.
بعد از کشف سایت مخفی فردو نزدیک به شهر قم و بعد از اینکه پیغام‌های زیادی در مطبوعات ایران شنیده میشد که ایران در مذاکرات به خصوص در مورد مسئله غنی‌سازی کوتاه نخواهد آمد، در اسرائیل بین گروه‌های راستگرا به خصوص دیدگاهشون تبدیل به این شده بود که تنها راه حل برای برنامه اتمی ایران حمله نظامی هستش. چرا؟ چون یکی از دلایلی که به نظر میاد که اونها رو متقاعد کرده بود این بود که در عین حال دولت ایران نه فقط سایت نتنز رو مخفی داشت می ساخت، بعدن یه سایت دیگه فردو هم مخفیانه داشت ساخته می شد. پس بر اساس این نمیشه به دولت ایران اعتقاد کرد در مذاکرات. و از اون به بعد ما دیدیم که در اسرائیل کسایی که تهدید نظامی رو افزایش دادن که اسرائیل به هر گزینه احتمال داره متوسط خواهد شد افزایش پیدا کرد، که بعد فهمیدیم که آقای نتانیاهو و آقای باراک برنامه‌ای داشتن برای تدارکات برای حمله به ایران.
تقریباً 1 سال بعد از انجام گفتگوی کوتاه میان خبرنگار روزنامه جروزالم پست و شیمون پرز در جریان یک کنفرانس امنیتی که در آن رئیس سابق موساد و رئیس سابق نیروهای دفاعی اسرائیل حضور داشتند، روشن می شود که آقای نتانیاهو دستور حمله نظامی به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران را صادر کرده است، اما رؤسای ارتش اسرائیل با این استدلال که این دستور غیر قانونی است از آن سرپیچی کردند. و حال روزنامه جروزالم پست به نقل از شیمون پرز، برنده جایزه صلح نوبل که جمعه صبح به عنوان مردی صلح طلب به خاک سپرده شد، می نویسد که این رئیس جمهوری اسرائیل بوده که مقابل این حمله را گرفته است. میر جاودانفر، تحلیلگر و روزنامه نگار، معتقد است که رئیس جمهور در اسرائیل توان آن را ندارد تا مقابل تصمیمات و اقدامات نخست وزیر بایستد.
مثلا اینجا که رئیس جمهور نمیتونه جلوی تصمیم نخست وزیر رو بگیره. در قوانین اسرائیل رئیس جمهور خیلی ضعیف‌تر هستش تا نخست وزیر. ولی به نظر من کاری که شاید آقای پرز کرده بود این بودش که اعضای دیگر کابینه امنیتی اسرائیل را متقاعد کرده بود که متوسل شدن به گزینه نظامی برای جلو گرفتن برنامه اتمی ایران میتونه تصمیم اشتباهی باشه. و همونطور هم که دیدیم تنها دلیلی که رئیس ارتش اسرائیل فرمان آقای نتانیاهو رو گوش نکرد، اطاعت نکرد برای حمله به ایران، این بود که آقای نتانیاهو اجازه کابینه امنیتی اسرائیل رو نگرفته بود. اینکه آقای نتانیاهو از کابینه امنیتی قایم کرده بود این تصمیم رو و بنابراین باعث شد که ارتش تصمیم حمله به ایران رو قبول نکنه چون این تصمیم آقای نتانیاهو غیر قانونی بود، نشون میده که شاید آقای پرز در متقاعد کردن اعضای دیگر کابینه امنیتی موفق شده بود و آقای نتانیاهو این رو میدونسته، پس بنابراین بدون اجازه کابینه امنیتی دستور حمله رو داده بوده به ارتش.
شیمون پرز که خود معمار برنامه هسته‌ای اسرائیل است، روز چهارشنبه هفتم مهر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. در مراسم تدفین آقای پرز، رهبران بسیاری از جمله باراک اوباما و بیل کلینتون، رؤسای جمهوری فعلی و سابق آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و پرنس چارلز از بریتانیا حاضر بودند. بنیامین نتانیاهو نیز در این مراسم سخنرانی کرد و پرز را رقیب خود معرفی کرد که در نهایت بدل به دوست او شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز در این مراسم حاضر بود و پس از سالیان در ملاقاتی رو در رو با نتانیاهو دست داد. جای بسیاری از رهبران جهان عرب در این مراسم تدفین خالی بود و رد بالاترین مقام جهان عرب در این مراسم وزیر خارجه مصر بود.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 21:10 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات.
بازداشت 14 شهروند بهایی در شیراز به اتهامی نامعلوم.
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدن.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
منابع خبری جامعه بهایی در ایران از بازداشت همزمان 14 بهایی در شامگاه چهارشنبه هفتم مهر ماه در شیراز خبر دادند. خبرگزاری بهایی نیوز گزارش داد که این 14 شهروند بهایی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، یک منبع مطلع گفت که ماموران امنیتی به رغم اینکه اجازه قانونی ورود به خانه این 14 بهایی را نداشتند، آنها را در منازل خود بازداشت کردند. شمیم اخلاقی، صحبا فرحبخش، صحبا مصلحی، اهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، فرقا کاویانی و مریم اسلامی از جمله کسانی هستند که بازداشت شدند. سروش ایقانی، مرجان و مژگاه غلامپور، فرید و فرزاد شادمان و پریسا روحی زادگان نیز از دیگر بازداشت شدگان هستند. سایت بهایی نیوز همچنین گزارش داد که مغازه 4 بهایی در پاساژ لوازم یدکی ماشین کرج به دست ماموران اداره اماکن عمومی پلمب شده است. مرتضی اسماعیلی پور، سردبیر سایت بهایی نیوز، اشاره می‌کند که این بازداشت‌ها آخرین دور از برخوردها با بهاییان بوده است.
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدند. بازداشت‌های کوتاه‌مدت 11 نفر بودند. برگزاری دادگاه هم تاکنون دست کم 53 شهروند بهایی دادگاهی شده.
آقای اسماعیلی پور درباره دلیل برخوردها با جامعه بهاییان در ایران عقیده دارد.
این بازداشت‌ها تو طول سال‌های گذشته همیشه اینو نشون داده که خب برخورد جمهوری اسلامی ایران با بهائیان برخورد امنیتی و سیاسی نیست، بلکه برخوردی کاملا عقیدتیه و با تبعیض و سیاه‌نمایی، کینه‌توزی و پیش‌داوری‌هایی که دارن توی رسانه‌ها موجب این میشن که جامعه نسبت به اونها نگاه منفی پیدا کنه و با حبس و تبعید و آزار و شکنجه جسمی و روحی خود بهائی‌ها رو بهشون فشار میارن.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران به طور معمول از دیانت بهائی به عنوان فرقه ضاله نام میبرند و با پیروان آن برخورد میکنند. تعداد نامشخصی از پیروان این آیین پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به زندان افتادند و یا از تحصیل آنها ممانعت شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. و اما بنابر دستور حکومت ترکیه 20 شبکه رادیو تلویزیونی از جمله شبکه اختصاصی برای پخش برنامه کودکان به اتهام تبلیغ به نفع تروریسم تعطیل شدند. حکم تعطیلی این شبکه‌های رادیو تلویزیونی با استفاده از اختیارات حکومتی در وضعیت اضطراری صادر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع خود گزارش داده که بیشتر شبکه‌های تعطیل شده یا در اختیار گروه‌های کرد بوده یا اداره آنان به دست اقلیت دینی علویان در ترکیه بوده است. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان خواستار آن شده که وضعیت اضطراری در کشور که بعد از کودتای 26 تیر ماه وضع شده، 3 ماه دیگر هم تمدید شود. شنونده رادیو فردا هستید. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.